الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 31، مورخ 21/9/91.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب هرچه این بحث میخواد بسته بشه با سوالات، و امروز هم دو نکته رو اشاره کنیم، ان شاء الله دیگه بسته بشه این بحث. نکته اول این که عرض شد که مسائل نحوی مهم که دخالت در مباحث اصول دارند اشاره شد. گفته شد که مهم مسائل خلافی است که بین متخصصین نحوی اختلاف است و فقیه یا اصولی باید قدرت موازنه در این مسائل داشته باشه. در نکته اول بسیار خلاصه اشاره میکنم به یه طرحی که اگه دوستان پیگیری کنن، اعتقادم اینه حتی در حد یک رساله دکتری میتونه باشه. فضلایی داریم هم در مباحث ادبی مدرسن، حاضرن در بحث، صاحب نظرن، در مباحث فقهی اصولی هم قوی هستن. این بحث یه پیشنهاد بتونن سر و سامان بدن، بسیار خوبه. یک کتابی است که مبسوط به مسائل خلافی بین نحویین پرداخته است به نام کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین از ابن سعید انباری، عالم قوی علوم ادب عربی، متوفای 577 هجری، که در این کتاب حدود 120 مورد با اختلاف نسخی که داره از موارد خلاف بین نحویین و دو گرایش مهم بصره و کوفه مطرح و بررسی شده است. از مجموع این موارد که البته برخی به علم صرف برمیگرده، برخی به اشتقاق، برخی بعضی از مسائل تقریض و شعر است که اونا ارتباطی خیلی به نحو نداره، شاید بتوان گفت در حدود 20 و چند موردش از این مسائل خلافی ثمرات فقهی یا اصولی بر اونها بار است. بسیار مطلوب است که فردی که در ادبیات و فقه و اصول یدی داره این موارد خلافی رو که ثمره فقهی و اصولی داره از بین اون موارد برگزینه، طرح بحث کنه، آثار فقهی و اصولیش رو متذکر بشه که بسیار پرثمر و نافع خواهد بود. هم باعث میشه علم نحو کاربردی بشه. گاهی میگی طلبه سوال میکنن برای چی بخونیم همه این مسائل خلافی رو، ما چرا اینقدر وقتمون روش بگذاریم؟ هم باز برای کارورزی فقهی اصولی مهمه، باب تنازع مطرح بشه، نگاه بصریین گفته بشه، نگاه کوفیین گفته بشه، آیه وضو در ذیلش بیاد، بعد باب تنازع بر آیه وضو تطبیق بشه. آقا آیه وضو رو اگه باب تنازع رو اینجور نگاه کنیم ثمره فقهیش اینجور میشه، اگر اینجور نگاه کنیم چنین میشه، هم کارورزی ادبی میشه، هم تطبیق مسائل فقهی برش میشه و هم طلبه میفهمد که کاربرد مسائل ادبی چقدر مؤثر در مسائل فقه اصول خواهد بود. این یک نکته که خوبه اگر هم کتاب رو دوستان ببینن، چاپ هم شده کتاب در دو جلد و بالاخره هم از کدام شاید حدود 20 مورد بیش از 23-24 مورد بیشتر نباشه که این خلافا اثر فقهی داره، اینا بازیابی بشه، تحقیق بشه، مباحث لطیفی از دلش در میاد. مرحوم شهید دارن مطالبی ولی جامع تو این زمینه بحث نشده. کتابی هم که روز گذشته درسی عرض کردم، البحث نحوی عند الاصولیین، یک نگاه بحث اصولی به بحث کرده. الان نگاه من اصولی و فقهی است که خیلی کاربرد پیدا میکنه و خیلی مهمه. اون البحث نحوی عند الاصولیین بعضی بحثاش ثمره عملی نداره، از همون بحثایی که خود شما سوال کردید اضافه شده به علم اصول بدون ثمره عملی است، ولی این نگاه اگر با نگاه اصول و فقه بررسی بشه یه بحث کاربردی خیلی جالب خواهد شد. نکته دوم سوال شد آیا علوم بلاغت تأثیر در اجتهاد دارند، حالا در فقه و اصول یا نه و چه مقدار؟ سعی میکنیم ببندیم بحث رو خیلی مختصر. ابتدا مقدمه ای رو عرض میکنیم. ما این بحث رو تدارک دیده بودیم ذیل بحث ورود به بحث قرآن، شبهاتی که نسبت به حجیت قرآن مطرح است، شبهاتی که بعضی از مستشرقین مطرح میکنن، مثل دکتر اسقف یوسف درت الحداد که یک اسقف مسیحی است، سال 1999 از دنیا رفت. من از نزدیک دیده بودمش، دیری در لبنان داشت با چندین هزار کتاب، سالها در اون دیر مطالعه میکرد، گفت من اینجا نشستم با این کتابا که قرآن مسلمان ها رو بشکنم. این عبارتش بود. شبهاتی هم نسبت به مباحث قرآنی داره. برای ورود به بحث قرآن در جای خودش در اصول و اثبات حجیت قرآن به پاره از اون شبهات مهم باید پرداخت. ما نگاه بلاغی رو گذاشته بودیم اونجا بحث کنیم، اونجا بحث میکنیم به تفصیل. سربسته اینجا ذیل علوم ادب یک اشاره مختصری خواهیم کرد. مقدمه این است که ذات مقدس حق کائنات و هستی رو بر پایه دقیق ترین اصول پیریزی کرده است. یکی از این اصول و نوامیس و قوانین مرتکز در هستی این است که انسان از شیء خوب و متناسب و زیبا خوشش میاد، جذب او میشود. یکی از مصادیق این قانون هستی در بحث الفاظ و وجودات لفظیه متجلیست. در هر زبانی انسان‌ها از الفاظ فصیح شیرین و کلام بلیغ و متناسب خوشحالند و جذب او میشوند و این جعل و آفرینش الهی باعث میشه الفاظ زیبا بر جانها و دلها می نشینن و اثر می کنن. و برعکس لفظ ناهنجار، کلام غیر بلیغ، نقش و تأثیر به سزایی نداره و خستگی به بار می آورن، بلکه خیلی از اوقات بیزاری به بار می آورن. خود ذات مقدس حق این ناموس و قانونی رو که در طبیعت و هستی قرار داده به خوبی بهش عمل کرده. از طرفی قرآن رو در کاملترین صورت فصاحت و زیبایی و بلاغت قرار داده است و نازل کرده است. درست است که قرآن نور است، هدایت است، بیان است، تبیان است، شفا است، برهان است و حکمت است. نا همه برگرفته شده از آیات قرآن. ولی همه این معانی در بلیغ ترین و بالاترین و لطیف ترین نوع ممکن ادا شده است و عرضه شده است. بارها عرض شده که اون مسیحی در لبنان از کنار یک مرکزی میگذره، میگه یه مرتبه به گوشم خورد یه لحنی، میخکوب شدم، وارد محل شدم، گفتم چیه میخونی؟ گفتن آیه قرآن است. مطالعه کرد، مسلمان شد. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء و اقلعی و قیز الماء و قضی الامر و استوت على الجودی. خب ما چون به اون بلاغت ادب عربی وارد نیستیم، این آیه با حدیث کسا برامون فرقی نداره. مثلا بیم که حدیث کسا میخونی آیه همون جوره، ولی آن که وارد به لطائف بلاغت ادب عربی است میفهمه که محتوا با چه الفاظی بیان شد. از کردم یه وقتی دکتر شبلی شمیل، پزشک، ادیب، فیلسوف معروف، ماتریالیست لبنانیه، وقتی یه مستشرق میگه بدبختی مسلمانو از قرآنه 40 صفحه مقاله مینویسه القرآن و العمران، بعد یه قصیده داره، دعمن محمد فی صدا قرآنه صلی الله علیه و آله ما قد نحاه للحمت الغایات انی و ان اکو قد کفرت بدینه هل اکفرن بمحکم الآیات او ما حلت فی ناضع الالفاظ من حکم روادع للهوا و عظات و شرای علو انهم عقلوا بها ما قید العمران بالعاداتی نعم المدبر والحکیم و انه رب الفصاحت مصطفى الكلمات ببلاغة القرآن قد غلب النهى وبخلقه أنهى على الهامات من دونه الأبطال في كل الورى من حاضر أو غائب أو آتي وصدها نمونيك جذب بلاغة القرآن شده هكذا پیامبر و ائمه هم بعد از قرآن مجید نصوص کلماتی که از اونها به ما رسیده و نقل به معنا نشده بلیغترین و فصیح‌ترین کلمات رو داشتن. لذا روایت صحیحی در اصول کافی مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودن اغربو حدیثنا فانا قوم فصحا. آنگاه که چنین است لا محاله برای فهم کلمات این محتوای قرآنی و روایات اهل بیت باید به علوم بلاغی شخصی که میخواد از این روایات استنتاج داشته باشه آشنا باشه. در سه محور علوم بلاغی در فقه و اصول کاربرد داره. اونایی که نقل به معنا نشده اید نداره، ولی در قرآن که این چنین نیست اصلا. نص لفظ در قرآن الان اشاره میکنیم، سب کنید الان اشاره میکنیم، روایاتی میگیم تا بعد ببینیم ثمره فقهی و اصولی برش بار میشه یا نه. دقت کنید این سه مورد بگیم، این ثمره در سه محور خلاصه میشه. یک، در مباحث مقدمی اثبات حجیت قرآن چنانچه اشاره کردیم، ما برای حجیت انتصاب او رو به خداوند و معجزه بودن او که احد طرقش اثبات فصاحت و بلاغت عالی در قرآن است. یک مورد. مورد دوم، این مورد دوم رو خوب دقت کنید، در مباحث اصولی ذیل اصول عملیه ما به تفصیل اشاره کردیم که از دو راه میتوان اثبات کرد انتساب روایات رو به ائمه معصومین. یک راه سند است، متکفلش علم رجال. دوم راه وثوق به صدور است. بحث مفصلی داشتیم که وثوق به صدور در مباحث اصولی ضابط من نشده. ما دو ضابطه برای وسوق به صدور برشمردیم. گفتیم اگه حدیث سند نداشت، یک راه وسوق به صدور این است که روایت مطلب علمی رو بیان کرده است که عقل بشر عادی در 1400 سال قبل در زمان صدور نسل امکان وصول به این مطلب رو نداشته. حالا علم بهش رسیده، ما موازنه میکنیم، میفهمیم وصول به صدور رو. آقای رضوی خاطرش هست منزل مرحوم پدر شما مشهد، جمعی از اساتید و قوم بودند و من یه موردی نقل کردم، سر درس هم نقل کردم که کامپیوتر آمد و گفتن عجبم چه روایتی داریم، و مجموعه آقایون که از بعضی از آقایون اساتید مبرز بحث خارج در قوم مصاحب تعلیق، گفتم بله این خیلی نکته مهمی است و این مورد رو میتوان، علمای مشهد بودن، میتوان این مورد رو از مصادیق وساقت به صدور دانست. در بحثم مختلف این روایت نظیر اینم زیاده اشاره کردم. شهید ثانی در مسالک یه بحثی داره، ازدواج با قوم خیش مستحب بیانه، ایشون میفرماید یه روایت داریم ازدواج با قوم خیش مکروهه. روایت اینه، روایت مرسلم از مسند نیست. لا تنکح القرابة القریبة فإن الولد يخرج ضاويا أي نحيفا. ازدواج نزدیک فامیلی نکنید، زیرا فرزندی که به دنیا میاد ضاويا أي نحيفا، این فرزند سالم به دنیا نمیاد. من خودم از کراهت بالاتر از این روایت استفاده میکنم، چون معلل است روایت. وقت اگه کسی بگه مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج لازم است و واجب است، نهی در این عمل رو حمله بر ظهور خودش بکنه، مطلب بعیدی نگفته. 1400 سال قبل نه بحث ژنتیک مطرح بوده، نه بحث اوژنیک مطرح بوده، هیچ یک از این مسائل روشن نبوده است. روایت میگه لا تنکح القرابة القریبة فإن الولد یخرج ضاویا ای نحیفا. خب از این بعد هم وسوق به صدور پیدا میکنه، سند لازم نداره. 1400 سال قبل اصلا از این علوم و یه حرفا خبری نبوده. روایت میگه لا تنکح القرابة القریبة. وقت اونجا اشکال شد که این قول، پس چرا اهل بیت فراوان ازدواج فامیلی میکردن؟ پاسخش اینه، علت روایت بیان میکنه، لأن الولد یخرج زاویا ای نحیفا، العلت تعمم و تخصص. نهی از ازدواج فامیلی است در وقتی که این علت باشه. اگه کسی با مشاوره ژنتیکی فهمید ازدواج فامیلی یخرج الولد ضاویا ای نحیفا نیست، اشکالی نداره و اهل بیتی رو میدانستن. و شاهد علی علوم انصاب رو مراجعه کنید، کتاب المجدی فی انصاب طالبیین، کتاب های دیگر رو مراجعه کنید، یک مورد پیدا نمی کنید در ازدواج های فامیلی اهل بیت بچه دارای نقص باشه. علم انصاب گزارشگری میکنن هیکل افراد رو، مشخصه های افراد رو، ظاهر افراد رو استقصا کنید، یه مورد نداره این ازدواج فامیلی بین اهل بیت ایجاد شد بعدی مشکله برای بچهشون. وقتی توصیف میکنن بچهشونه، این بچه یک جا داریم افتح، اونم توضیح میدن افتح در جنگ چیکار شد که افتح شد، اونم مشکلی با این روایت نداره. بالاخره وسوق به صدور یک راهش اینه یه مطلب علمی گفته باشد که اون مطلب علمی در اون روز عقل بشر امکان عادی نداره برای رسیدن به اون، معلوم میشه از منبع وحی رسیده، سند لازم نداره، وسوق به صدور. مورد دوم که حالا محل بحث ماست، قبلا هم گفتیم
مطلب علمی اون وقت الفاظش هم میشه تمسک
بله دیگه، وقتی به این محتوا
مضمون
بله بله وسوق به صدور پیدا میکنه، بله نه دیگه وسوق به صدور ای رو. مورد دوم که بسیار این مورد ادعا می شود و با بحث ما مرتبط است، این است که پاره از روایات یا خطب و بیانات ائمه از نظر فصاحت و بلاغت به حد و درجه ایست که انسانهای متخصص که در علوم بلاغی تخصص دارن میگن انسان عادی بعید از کلماتی و جملاتی در اوج فصاحت و بلاغت داشته باشه. در این قرینه وثوق به صدور تخصص فوق العاده در علوم بلاغی لازم است. و ای چه بسا افرادی که هیچ تخصصی در علوم بلاغی ندارن ادعا میکنن وثوق به صدور داریم، چون این عبارت خیلی عبارت بالایی است از نظر فصاحت و بلاغت. خاطرتون است ما این بحث رو به تفصیل زیل این روایت مطرح کردیم، اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم، گفتیم این سند نداره. یکی از اعلام حفظه الله میفرماد سند نمیخواد، وثوق به صدور، اینقدر این بلند از نظر ادب عربی که ما وثوق به صدور پیدا میکنیم. یه روایت مرسل دیگری که حداقل 16 مورد در کتاب الحج اضطراب متنی داره، یکی از فقهای متأخر میگه وثوق به صدور دارم من به خاطر اینکه متن از نظر فصاحت و بلاغت اینقدر مهم است که غیر معصوم نمیتونه اینو بگه. ما موارد مختلفی اضطراب متنی در روایت پیدا کردیم. ببینید اگر کسی میخواد ادعای وثوق به صدور بکنه روایتی رو که سندن ضعیف است، از راه این که مثل این کلیشه رو شخص عادی نمیتونه بگه، باید خودش در علوم بلاغی متخصص باشه. وقت اونجا مثال زدم من، اجازه بید مثالم لطیفه بخونم براتون، حداقل تدارک بشه نسبت به حضرت امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. شاید جفایی هم مرتکب شدیم باید تدارک بکنیم که اشاره نکردیم، بحثی نداشتیم، ولی این نکته اصلاً از تعمیر اینجا اشاره کنم، در اون بحثم اشاره کردم من. ببینید چه کسی میتونه ادعا کنه که این کلیشه نمیتونه از غیر معصوم صادر بشه؟ مثل ابن ابی الحدید. ابن ابی الحدید در هر زمینه‌ای که بهش اشکالی باشد، این که در اوج قله ادب عربی است از نظر علوم بلاغی، نسبت به این مسئله احدی از مخالفین و موافقین ابن ابی الحدید خدشه‌ای ندارن. خب این آدم که در اوج ادب عربی است میاد اینجوری ذیل خطبه امیر مؤمنان علی علیه السلام، خطبه 221 بعد از این که حضرت الهاکم و تکاثر رو قرائت کردن، خطبه مبسوطی ما له مراما ما ابعده و زورا ما اغفله. وقت ببینید ابن ابی الحدید خطبه رو میاره، بعد ذیل این خطبه چی میگه؟ و اقسم بمن تقسم الامم کلها به، من قسم میخورم به هر مقدسی که امتها به او قسم میخورن، لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 و الى الان اکثر من 1000 مره، 50 سال بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. ما قرأتها قط الا و احدثت عندي روعه و خوفا و عظمه و اثرت في قلبي وجيبا و في اعضائي رعده و كم قال الواعظون والخطباء والفصحاء في هذا المعنى و كم وقفت على ما قالوه و تكرر وقوفي علي فلم اجد شيئا من مثل تاثير هذا الكلام في نفسي. و بعد در زیر یک بحث دیگه میگه و ینبغی لوشتمع فصحاء العرب قاطبتا فی مجلس و تلی علیهم الخطبه ان یسجدوا له. و حرفاش زیل خطبه 216 خطبه‌ای که ما له مراما ما ابعده، زیل خطبه 221 راجع به عالم برزخ مولا مطلبی داره. اینجور میگه ابن ابی الحدید همه فصحای عرب رو اگه جمع کنن این خطبه رو در مقابلشون بذارن، سزاوار همه فصحای عرب در مقابل این خطبه سجده کنن. خب پس نکته دوم، مورد دوم، برای وسوخ به صدور لازم است که انسان علوم بلاغی رو بداند تا بعد بتوانه قضاوت کنه اگر این روایت صادر شده وسوخ به صدور پیدا میشه یا نه. مورد سوم دیگه بالاخره باید در حدی بود که بتوان قضاوت کرد، لذا این رو گفتیم که حداقل در مقابل بعضی از قضاوت ها انسان خیلی زود، عرض کردم بعضی از اعلامن حفظه الله، اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، میفرمان این وسوق به صدور پیدا میکنیم ما به خاطر اینکه همچه کلیشه‌ای رو غیر معصوم نمیتواند بگوید. یه وقتی با یکی از دوستان نسبت به اون روایت حج رو که یکی از فضلا گفته بود شوخی کردم، گفتم اگر ایشون میرفت خطبی رو که حجاج ابن یوسف ثقفی ایراد میکرده بعد از اون خطب و مطالعه میکرد، بعد نمیامد بگه از این روایت وسوق به صدور پیدا میکنه. ما فصحا در ادب عربی اینا آدم های پلیدی بودن مثل حجاج، اما آدم های فصیحی بودن. اینجور نیست که همه اینها بالاخره، لذا باید این تخصص باشه تا بتوان قضاوت کرد.
این نکته ها رو من معاونت آموزش بودن میدونید
دیگه، حالا اونا دیگه میدونید که بله اونا دیگه حالا خیلی به سر حوزه خیلی بلاها آمده. یکیشم اینه بالاخره واقعا محروم کردند از ادب عربی، حتی ادبیات روس، علوم ادبی در جای خودش، اونا لطیفه، ادبیات روز سابق حوزه یک جوری بود که مرحوم اردوبادی ها تحویل جامعه میداد. ادب عربیشونه ببینید، کلماتش ببینید، مرحوم بلاغی تحویل میداد. در ادب عربی علا قمه زبان عبری میرو یاد میگرفت، گفتم چه جور با چه وضعی، وقت امروز هم با این بریده بریده خوندنها، ناقص خوندنها، واقعا کجندیشیست آنها که میگوین. ادبیات رو باید دخالتش رو تفهیم کرد برای طلبه در فقه و اصول و کلام و تفسیر و همه این مباحث و لطافتهاش رو تا بعد بفهمه که چجور باید بخونه و چقدر دقیق باید بخونه. اینم بله نه متول، باید یه نمط دیگری در انداخت در بحث. اون ممکنه در اول بحث عرض کنم که قرآن ما مطالبی رو اشاره کنیم. دقت کنید مورد سومی که اینم بگم تمام کنم، مورد سومی که علوم بلاغی تأثیر دارد در فهم برخی از روایات که احکام شرعیه، دقت کنید، مبتنی بر این روایاتن و گاهی فقیهی استعاره و مجاز و کنایه رو دقت نمی کنه و در استنباط و حکم دچار اشتباه میشه. عالم بزرگ شیعه است، تراث فقهی زیادی داره، ایشون در بحث ازدواج با چند زن فتواش اینه، میگه آنچه که حرام است وطی و مباشرت با پنج زن است، بلا ازدواج با پنج زن حرام نیست. استناد میکنه به این روایت صحیحه، استناد صحیحه امام صادق اذا جمع الرجل اربعا و طلق احداهن فلا يتزوج الخامسه حتى تنقضي عده المراه التي طلق و قال لا يجمع ماؤه في خمسه. این زیل کنایه است، این رو با توضیح داد کنایه است چیست، چجوریست. آقا حالا یا مجازه یا کنایه، نگاه سکاکی رو بگیریم، یا مجازه یا کنایه. این عالم و فقیه بزرگ توجه نفرموده است، این رو حمل بر معنای حقیقی کرده، میگه روایت نهی فقط از جمع ما فی خمسه است، لذا اگه مباشرت با خمسه بکنه اشکال داره، اما ازدواج با خمسه اشکال نداره، این کنایه از ازدواجه. این رو باید ادب عربی رو نگاه کرد، این کلیشه ها رو بررسی کرد، بعد حالا در جای خودش میخوام بگم عدم توجه به استعاره و کنایه و مجاز باعث شده که این فتوا داده بشه. در این پس در این سه محور و در این سه مورد به طور خلاصه اشاره کردیم که احتیاج داریم و نیاز داریم به علوم بلاغت، چه مقدار، چقدر، چگونه در بحث مقدمات قرآن اشاره میکنیم. نسبت به دعا و صحیفه سجادیه به مناسبت بخواستم اشاره کنم که اوج بلاغتی که به کار رفته انشاءالله وقت خودش دیگه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. Thank you.